درس فقه دوشنبه 26 فروردین 1392.
بسم الله الرحمن الرحیم. حل صاحب جواهر را عرض کرد. شیخ اعظم 5 تا اشکال بر صاحب جواهر کرد. حالا ببینیم که میشد دفاعی از صاحب جواهر داشته باشیم یا نه. بگم به جهت اینکه برخی از اشکالات صاحب جواهر، اشکالات شیخ اعظم بر صاحب جواهر از بین برد، ما عبارت اول کتاب و زمان صاحب جواهر رو برای شما میخونیم. این عبارت رو میخونیم، بعد ببینیم اشکال صاحب جواهر چی میگم، بعد ببینیم آیا اشکال شیخ وارد است یا نه. عبارت جواهر در اول کتاب و زمان اینه، البته صحیح زمانه، کتاب و زمان جلد 26 صفحه 113 چاپ اسلامیه. اون چاپ جامدان استیم، این جلدشو من ندارم. از زمان میگه، این عبارت شرایط میگه، الذی هو عندنا علاما اعترف بهی غیر واحد مننا. میگه زمان بر اساس آنچه که غیر واحدی مننا، مننا یعنی از ما امامیه، به اون اعتراف کرده اند، مشتق من الزمنه. پس از زاد و میم و نون مشتق، لانه ینقل ما کان فی ذمته من المال. به خاطر اینکه زمان انتقال ما فی ذمه است به ذمه دیگری، و یجعله فی ضمن ذمه اخرى، از ذمه فرد در میاد و میرد به ذمه شخص دیگری. مثلا بفرمایید که اگر آقای فرح بخش ضامن دین من می شود، علیکم السلام، آقای فرح بخشی که ضامن دین من می شود، دیگه دین من انتقال پیدا می کند از ذمه من به ذمه آقای فرح بخش، و بنابراین دیگه من مدیون نیستم، طلبکار نمی تواند سراغ من بیاد، باید برد سراغ آقای فرح بخش. او لأن ذمت و زامن تتزمن الحق، یا از مشتق از ماده زمنه که گرفتید، یا به خاطر این است که انتقال ذمه یک نفر است به ذمه دیگر، یعنی اونی که به ذمه من بود می رود به ذمه آقای فرح بخش و ایشون زمنه اون را، یا این که لأن ذمت زامن تتزمن الحق، ذمه زامن دربر دارد، چرا؟ حق را. فنون فیه اصلیه، این نکته مهمش، نونی که در ماده زمان هست نون اصلی است، نه نونی که بفرمایید زائد باشد. سه حرف اصلی زمان زاد و میم و نونه. خلافن لما ان اکثر العامه، من انهو غیر و ناقله. اما سنی ها چه میگن؟ بیشترینشون میگن که برا دونم فیما سبقم خوندیم که زمان رو ناقل نمیدانند و انما یفید اشتراک زمتن. اونا میگن دو تا زمه با هم اشتراک پیدا میکنن، یعنی زم زمه به زمه قائلن. اگر من رفتم دینی از کسی دارم و آقای فرحبخش ضامن من است، هم خودم باید دین رو بدم هم آقای فرحبخش باید بدم. زم زمه به زمه میشد. به قول ما شیعه نقل زمه به زمه میشد. سنی ها میگن نه، زم زمه به زمه هست. بنابراین فاشتقاقه من الزممه، پس ماده زمان در نزد سنی ها مشتق است از زممه. پیش ما از زمنه که نونش هم اصلی است، پیش سنی ها مشتق از ماده زممه میشه، دو تا میم. بنابراین نونی که در زمانه، اگر سه حرف اصلی اشتقاقش رو زممه بگیریم، نونش نون زائده میشه. چرا؟ چون زمان میشد زم زمه الا زمه. زم از ماده زممه. فیتخیر المزمون و لحف المطالبه. بنابراین اون طلبکار که آقای فرحبخش به خاطر من ضامن من شد، میتواند رجوع کند به آقای فرحبخش، میتواند رجوع کند به خود من و دین رو پس بگیر. چی یکیشو؟ شما بعیده؟ پس اینقدر ما حرف زدیم، صاحب جواهرم فرمود تازه اینا یکی شد. زمه نباشد میشه نقل، نقل زمه به زمه. یعنی اگر فرح بخش زامن من شد، دیگه طلبکار سراغ من نمیتونه بیاد. اگه آمد دوتا فوششم میدم، میگم مردی که میگه زامن نخواستی، میگه زامن برات نیوردن، برو از زامن بگی. این رو اینکه ماده زمه نبیگیرید. اگر ماده زمه نبیگیرید، سراغ خودم هم میتونه بیاد، بگه یالا بده. چرا؟ چون زمان زمه زمه به زمه است. میاد سراغ خودم میگه بده، اگه نتونست از من بگیره میره سراغ زامنم، به زامنم میگه بده. درست شد؟ خب صاحب جواهر میفرماد و فیه، میخواد به سنی ها اشکال کنه. میفرماد اینی که سنی ها میگن زم زمه به زمه است و فیه ما لا یخفا من منافات وجود نون فی جمیع تصاریفه. میفرماد اگه از ماده زممه باشه، نونش نون زائده. خب نون زائد اگر باشد، تو بعضی از سیاق این نون زائد باید بیفته دیگه، باید حذف بشد دیگه. میگه در حالی که شما ماده زمان رو هرچی که صرفش بکنید نونش نمیفته، نونش وجود داره. بنابراین معلوم میشد اشتقاقش از ماده زمنه هست، نه از زممه. الا به دعوا اشتقاق ما فیه نون من الخالی انها و هو کما ترا. توجه می‌فرمایید؟ مگر اینکه شما بیان ادعا کنید که مشتق شده است این ماده از سه حرفی که از حروفی که از نون خالی باشد. این ادعا می‌فرمان و هو کما ترا. یه نکته، یه اشکال. و من صعوبت تحققهی فی نحو زمان نفس. حالا اگر شما ضامن نفسی شدید، یه وقت ضامن ضامن مالیه، یه وقت زامن، زامنه چیه؟ زامنه نفسه. توجه می‌فرمایید؟ الان کسی در دادگاه محاکمه ای داره، اونی که شما اسمشو میگذارید کفالت، شما میرید کفیلش میشید، دادگاه میخواد او رو محاکمه کنه، میخواد حکمی براش صادر کنه. الان نگرش که داشتن تو زندان، شما میرین میگون آقا چرا اینا نگرش داشتی؟ آزادش کنین. میگن ما میترسیم فرار کن. شما میگون آقا من زامنش، من روز دادگاه رو میارم اینجا، حکمشو براش صادر کنه، هرچی هم که حکم صادر کردین باید اطاعت کنه. این اسمش امروز چیه؟ کفالت. درسته؟ کفالتم ضمانت نفس است، همون ضمانته، اما ضمانت پولی نیست، ضمانت نفس. کسی که کفیل است لازم است برش که روز دادگاه، اون وقتی که قاضی خواست، اون کسی رو که براش کفالت کرده او رو ببرد تحویل قاضی بده، بگد بفهم. درسته؟ خب حالا آمدیم، شما یه کسی رو چه کردید؟ شما یه کسی رو کفیل شدید، ضمانت نفسشو کردید، گفتید آقا من اینو میارمش. توجه می‌فرمایید؟ خب موقع دادگاه فرار کرد، رفت از مرز خارج شد و رفت داره، نتیجه چه میشد؟ نتیجه این میشد که دادگاه اگر او رو مثلا محکوم به مجازات مالی کرد، اون مجازات مالی میاد به عهده شما، چون اگه او فرار کرده و اینجام اموالی ندارد که اینا ازش بگیرد، وقتی مالش اینجاست و بالا خودش هم فرار کرده، از چی؟ از اموالش اینجا ور میداره. اما اگر فرار کرده، توجه میفرمایید، و بفرمایید خودش هم اینجا مالی ندارد، میگن تو ضامنش شدی پس الان باید جور مالیش رو بکشی، این میشه ضمان نفس. خب تو ضمان نفس دیگه ذمه ذمه به ذمه که نیست. کی این ضامن جور می کشد و قرم می کشد؟ وقتی خودش نباشه. اگه ضامن که کفیل شده دستشو گرفت اوورد گذاشت تو دست قاضی روز دادگاه، گفت بفرما این تحویل شما، من رفتم خداحافظ، میتونید به قاضی بهش بگه نه بیشیم بینم، تو الان ما اینو میخوام یک مثلا مجازات مالی بکنیم، این پول ندارد بده، تو باید بده. اینو میتونه بهش بگه؟ نمیتونه بگه. میگه آقا من مجازات مالی اینو به عهده نگرفتم، من به شما گفتم روز دادگاه اینو میارمش آوردمش، بگی خودشو پول کن، به من چه؟ ترجمه میفرمایید؟ پس ببینید تا مادامی که خود طرف رو میارد تحویل میده، ضمانتش انجام داد تمام، دیگه خودش میرد، اگر بناس مجازاتی باشه مال خود کیه؟ مال مضمون و انهه. توجه میبنم؟ اما اگر مضمون و انه فرار کرد، روز دادگاه رفت گفت آقا فرار کردیس نیست، اون وقت اگر مجازات مالی دارد یا دیهی باید پرداخت کند یا چه، باز اگر فراری مالی در دسترس دارد از مال خودش میدن، اما اگر مالی نبود از زعیم و غارمان تجنبه قصاصش هم فرار کردن، قصاص که انتقال پیدا نمی کند به غیر، که اونا نمی گیرن جاش بکشن. اگر فرار بکند قصاصی هم باشد، قصاص خود به خود انتقال به دیه می پیدا میکند، چون اون الان دیگه در دسترس نیست. انتقال به دیه که پیدا کرد، بفرمایید که دیه شو اگر مال خود اون جانی باشد از مال خودش برمیدارن، اگر نه از مال زامنش. خب و ظهور قولهی علیه السلام از زعیم و غارمون فی اختصاص القرم بهی، به این است که قرم اختصاص به این زعیم دارد. ولی غیر ذالک مما هو فی مذهب الخصم، و نقدهای دیگری هم بر این نظریه عامه وارد است. بعد القز ان عدم تصور شغل ذمتین فسائدن به مال واحد، اینجا شاهد ماست، این شاهد ماست تو بحث ما. میگه بعد از این که ما چشم بپوشیم، از این که اصلا امکان تصور وجود ندارد که دو تا ذمه مشغول بشون به مال واحد، دو تا ذمه مشغول بشن به مال واحد، میفرماد اصلا امکان در مقام ثبوت، سلام علیکم، در مقام ثبوت اصلا امکان تصور نداره. عدم تصور شغل ذمتین به مال واحد، دو تا ذمه مشغول بشن به مال واحد، فرماد در مقام ثبوت امکان تصورش نیست. و قد بینا، ما قبلا گفتیم ان المشغول به فی تعاقب الایدی علی المقصوب ذمتون واحده. فرماد وقتی که امکان تصور دو تا ذمه و بیشتر در مقابل واحد نیست، پس تو داستان تعاقب ایدی، تعاقب ایدی بحث ماست. قبلا ما برای شما گفتیم، ترجمه فرمایید، در داستان تعاقب ایدی جلدای قبل 26، اونجا برای شما گفتیم که ذمه یه نفر فقط مشغوله. ذمه کیه؟ و هو من تلف فی یده المال، و او ذمه کسی است که مال در ید او تلف شده است. و انجاز له الرجوع علی کل واحد، اگرچه جایز است برای مالک که به هر کدوم از اونایی که ید رو مالش گذاشته اند رجوع کند و مطالبه مالش رو بکند، اما استقرار زمان به عهده کسی می شود که مال در دست او تلف شده است. و الا فهو منافن، اگر شما این استقرار زمان را نگیرید نسبت به کسی که مال در یدش تلف شده، و الا و بگم ذمه همه مشغول است، و الا هو منافن للمقتوع به من مذهبنا، این منافات دارد با اون چیزی که قطعی است از مذهب ما امامیه، با چیزی که قطعی مذهب است که نمیشد کسی مخالفت کنه. چه میخواد بگد آقا صاحب جواهر؟ ببینید صاحب جواهر میگه آقا سه تا راه بیشتر نیست، این سه تا راه دو تاش ممتنع است، قابل پذیرش نیست. خب دیگه وقتی دو تاش رد بشه باقی میمونه همون یه راه مجبوری اختیارش کنه. سه تا راه چیه؟ یکی یکی میگه. راه اول این است که وقتی که آقای فرح بخش غاصب اول مار من رو غصب کرد و بعد 10 نفر دیگه دست گذاشتن رو این مال، دست نفر دهم آقای فیاض مال تلف شد. یا این است که شما بیان بگون آقا همه اینا ذمه‌شون مشغوله و همه اینا ما ضامنن و مال من رو باید برگردونن. خب صاحب جواهر این می‌فرماید این یعنی ذمه به ذمه، و در نتیجه در مذهب امامیه زمان رو معنا نمی‌کنن ذمه به ذمه. این منافات دارد با قطعیه اون چیزی که قطعی است در مذهب ما. توجه فرمودید؟ بنابراین ذمه همه اینا مشغول باشد؟ نه. بله، مالک به هر کدوم از ده نفر خاص میتوند رجوع کند، او ادا میکند، اما استقرارش به ذمه کسی است که مال در یدش تلف شد. بنابراین اگر بخند بگون آقا همه ضامنند، این خلاف اون چیزی است که مقطوع به در نزد اصحاب ما امامیه است، بهش قطع دارن که زمان ذمه به ذمه نیست. این راه اول باطل، امکان نداره قبول کن. راه دوم این است که آقا بگون شما این ده نفر مال ما رو خوردن، هیچ کدومشون هم ضامن نیست، برن همشون فی امان الله، هیچ کدوم زمان نداره. اینم بدیهی البطلانه. چرا؟ چون نمیشد که مال مردم رو خورد و رفت، یکیشون باید ضمانت داشته باشد که برگردون. بنابراین میموند راه سوم. راه سوم بگوی اون کسی ضامن است که مال در ید او تلف شده است. میفرماد وقتی اون دو راه دیگه باطل شد، لا محاله، ما چاره ای نداریم مگر اینکه راه سومو اختیار کنیم، و الا دیگه راه چهارمی وجود نداره. یه بند خدایی فرض بفرمایید که شما میخواید برین قم، استخاره بکنید که جاده کاشون بریم بد میاد، سلف چگون برین بد میاد، جاده قدیم قم و استخاره دیگه اگه اینم بد بیاد که وقتی نمیشه قم برید که. بنابراین تهرونم میخوایی بری از کجا برید که؟ بنابراین اون آقا گفته بود دوتاش که بد اومده بود، گفته بود دیگه سه رومیا نکن. گفته بود چرا؟ گفته بود سه رومیا کنم باید همجا وایس دیگه نرید دیگه سه رومیا. وقتی شما سه تا راه فقط داری، سه تا راه دون دو تاش ممتنع شد، لا محاله راه سوم متعین میشه، چاره غیر از این نداری. بنابراین صاحب جواهر این قول سوم رو که میفرماید زمان انتقال پیدا میکند به کسی که مال در ید او تلف شده و استقرار زمان بر عهده اوست، علت این که صاحب جواهر اختیار میکنه اینه. خب وقتی علت اینه، دوتا اشکال اول شیخ بر باد رفت. دوتا اشکال اول شیخ چه بود اگه یادتون باشه؟ اشکال اول شیخ این بود، فرمود آقا قاعده مستند زمان قاعده علل ید است، و قاعده علل ید بین همه اونایی که ید رو مال گذاشتن مشترکه. چرا پس اختصاص دادی زمان را به کسی که مال در ید او تلف شده است؟ چراییش معلوم شد. اینکه شیخ فرمود چرا اختصاص به او دادی؟ بله، قاعده ید مشترکه بین جمعی، درست. میگه پس چرا گفتی نه نفر اول حکمشون فقط تکلیفی است ادا، اما نفر دهم که مال در دستش تلف شده است هم حکم تکلیفی دارد هم وضعی، یعنی هم باید ادا کند و هم استقرار زمان بر عهده اوست. توجه میفرمایید؟ وجهش روشن شد. وجهش این است که شما از این دوتا راه، سه تا راه، دوتاش باطله. یکیش به بداهت مذهب باطل است که هیچکی ضامن نباشه، مال و مردم خوردن همشون برن به سلامت، این با بداهت مذهب اشکال داره. یکیش با حکم قطعیه در نزد اصحاب اشکال داره که بگوی ذمه همه مشغول باشد، چون این مخالفه به ذمه، ذمه با ذمه میشد. بنابراین میمونه راه سوم که ذمه یکی مشغول باشد، اون یکی کسیست که مال در یدش تلف شده. بنابراین وجه این که اختصاص داد زمان رو به کسی که مال در یدش تلف شده روشن شد. پس اشکال اول شیخ بر باد رفت. اشکال دومشون هم همینجور، اشکال دومشون هم دفع میشد. چرا؟ اشکال دوم شیخ این بود که فرمودن ذمیت الخطاب نسبت به همه ایادی جاریست، همه این دعتا ضامنن، خطاب زمان دارن. توجه میفرمایید؟ خب چرا وقتی همشون ضامنن میگوی فقط دهمی ضامنه که مال در یدش تلف شده؟ اینم جوابش معلوم شد. صاحب جواهر نمیگه همه ضامنن، صاحب جواهر میگه اصلا ما نمیتونیم بگویم همه ضامنن. اگه بگوی همه ضامنن، او وقت زمان میرد از ماده زممه، زمه زمه به زمه میشد، زمه زمه به زمه در مذهب ما فاسده. پس صاحب جواهر نمیگه همه ضامنن، همه زمشون ضامنه، میگه نه، فقط ذمه کسی که مال در یدش تلف شده ضامنه است، بقیه فقط یه حکم تکلیفیه به ادا دارن. پس ببینید دو تا اشکال شیخ از مراجعه به جواهر اول کتاب زمان جواب دو تا اشکال شیخ داده شد. درست شد؟ اشکال سوم، اشکال سوم شیخ را نمیشد جواب داد. چهار تا مورد نقض ذکر کرد. چهار تا مورد نقض، شاید یکیش را بشد گفت آخه این مورد نقض چه جوری مربوطه به ما نحن فیه، و اونی که شاید بشد اینو در موردش گفت، بله این مورد از این چهارتا شاید یکیشو شما بتونین بگون که چه جوری تطبیق بر ما نحن و فیه میشه. حالا باید بگردم پیدا کنم. و الا اشکال سوم شیخ حداقل نسبت به سه تا از موارد نقضش تمام و جوابی هم برش نیست. بنابراین اشکال اول و دوم شیخ رو از صاحب جواهر دفاع کرد، اشکال سوم دفاعی برش نیست، اشکال چهارم دفاعی برش نیست مگر یکی از مورد نقضا شاید مصداق نداشته باشد تو ما نحن. اشکال چهارم هم بله جواب میدیم. جواب اشکال چهارم شیخ اشکال چهارمش چی بود؟ گفت آقا اگر آقای فرحبخش اومد ادا کرد یا یکی دیگه از این نه نفر ادا کرد مال مالک را، شما میگوی اونی که ادا کرده مالک میشود، ما فی ذمه کسی که مال به یدش تلف شده، و بنابراین الان میبایست این خسارت را کسی که مال بهش تلف شده بپردازد به او کسی که ادا کرد. شیخ فرمود این بفرمایید مالکیت ما فی ذمه، مالکیت آقای فرح بخش برای مافی ذمه آقای فیاض که مالک مافی ذمه او می شود، این مالکیت مافی ذمه از کجا آمده؟ آیا اختیاری است یا قهری؟ فرمود که نه سبب اختیاری دارد و نه سبب قهری دارد. سبب قهریش هم منتفی است، توجه می فرمایید؟ و بنابراین چجوری اگر یکی از نوتا ادا کرد مافی ذمه فیاض رو مالک میشه، فیاض دیگه باید به او بده. این اشکال چهارم شیخ. اینو جواب میدیم. جواب چه میدیم؟ جواب میدیم آقا بله، انتقال سبب اختیاری ندارد این انتقال، این مالکیت فرح بخش یا یکی دیگه از نه نفر مافی ذمه فیاض را سبب اختیاری ندارد، اما سبب قهری دارد. و اینی که گفتید سبب قهری ندارد، نه سبب قهری دارد. و سبب قهری فقط منوط به چه نیست؟ فقط منوط مختص به ارث نیست که. ارث یکی از اسباب قهری است. ما اسباب دیگری هم داریم که اینا سبب قهری مالکیت میشن. مثالشو برای شما بفرمایید که جلسه پیش عرض کردم، اگر که شما یه قوری دارید، ما قوری شما را اصلا زدیم شکستی اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. قوری مثلیست، کارخونه داره 1000 تا 10000 تا مثلشو تولید کرد، ما قوری شما رو نگاه کردیم، مارکش و اندازه و شکلش و رنگش و گلش و همه اینا شو دیدیم، رفتیم دکون قوری فروشه اینش و مثلش رو برای شما خریدیم، آوردیم به شما تحویل دادیم. الان قوری شما که شکسته، قوری دادیم به شما. خب وقتی قوری به شما تحویل دادیم، خود به خود شکسته قوری در ملکیت کی داخل میشن؟ در ملکیت کسی که مال رو تلف کرد. وقتی خسارتش رو داد، وقتی جور کشید، وقتی مال رو تحویل داد، خود به خود در ملکیت خودش داخل میشه. و گفتیم اگر شما آمدید که مالک قوری بودید، میخوان که اصلا رضایت نمیخوان، یه قوری که بیشتر نداشته، یه قوریش هم استده، دوتا قوری که نداشته، پس اون قوریشی که استه یه مالی منه که قوری سالمو بهش داده. بنابراین صاحب قوری سالم الان نمیتونه شکسته ها رو برداره، شکسته ها دیگه خود به خود داخله در ملک منه، تجربه من. و اگر جمع کنه دوتا فوشش هم میدن، میگم مردی که تو یه قوری داشتی، قوری دستدی، اینا دیگه مالی منه، اینا دیگه مالی منه. بنابراین اگه قوری ها میتونیم ورداریم یه استفاده ازش بکنیم، مالی منه. هاکزا شیشه شما، اگر زدم شیشه خانه شما رو شکستم، شما میگو یالا بیا بنداز شیشه، چشم، رفتم شیشه برو آوردم یا خودم شیشه رو اندازه انداختم شیشه شما، شکسته شیه گفتی این شکسته شو برو بذار تو زیر زمین، ها میگم شکستش دیگه، برای شما یه شیشه داشتی، شیشه داشتی، حالا این همون شیشه اگر 2 میلی است 2 میلی، 4 میلی است 4 میلی، بفرمایید مات مات، نمیدونم با این همون رو برات خریدم آوردم انداختم، اگر این آوردم برای شما انداختم، خب این شکسته اگر یه جایی قابل استفاده هست، این شکسته مالی منه دیگه. دیگه تو گفتی برو بذارش تو زرزمین، تو فوش میدم، میگم مردی که تو یه شیشه داشتی، این شیشه ساله، این دیگه مالی تو نیست که من بذارم تو زرزمین. این انتقال قهریست، توجه میفرمایید؟ ما مواردی داریم اینا انتقال قهریست. وقتی انتقال قهری حاصل بشه اینه، ما نحنفی هم همین جوره، این که شیخ فرمود انتقال قهری دلیل ندارد، صاحب جواهر میتوند ادعا کند بگد آقا چرا اینجا انتقال قهری است و انتقال قهری هم دلیل داره و دلیلش این است که مالک آمده از یکی از اینا مطالبه کرده بده و او مجبور به اداست. وقتی مالک مطالبه کنه، وقتی ادا کرد، استقرار زمان به عهده او نبوده، استقرار زمان به اون دلیلی که گفتیم به ید من تلف المال فی یدهی است. وقتی استقرار زمان به عهده او میشد، خود به خود کسی که ادا کرده است مالک میشود، ما فی ذمه کی؟ اون کسی که استقرار مال در ید اوست، بنابراین میتوند رجوع کند و بگیره. پس اینی که شما شیخ اعظم فرمودید اینجا نه مالکیت نه سبب اختیاری دارد، نه سبب قهری دارد، بله سبب اختیاری ندارد اما سبب قهری دارد، پس اینم اشکال چهارم جواب گفتیم. میرسیم اشکال پنجم. اشکال پنجم شیخ گفت آقا اینی که شما صاحب جواهر میگون، یعنی این که کسی که ادا کرد، فرح بخش مثلا نفر اول ادا کرد، مستقیم باید رجوع کند به فیاض و مالش رو پس بگیرد، در حالی که آقایون میگن چه؟ آقایون میگن نفر اول میتوند به دو رجوع کند، دو به سه رجوع کند، سه به چهار، تا دهمی نهمی رجوع کند و از دهم پس بگیرد. این آقایون میگن لازمه حرف صاحب جواهر اینه که نه خودش مستقیم رجوع کنه، در حالی که در کلمات فقها رجوع به واسطه هم گفته شده است. میگم آقا کی گفته لازمه یه حرف صاحب جواهر اینه؟ صاحب جواهر میگه استقرار زمان بر عهده من تلف المال فی یدهی است، نه اینکه این باید مستقیم رجوع کنه. بله مستقیم رجوع کند اشکالی نداره، با واسطه هم رجوع کند بازم اشکالی نداره. این لازمه رو شما چه جوری دارید بر گردن صاحب جواهر بار میکنید؟ از کجای فرمایش صاحب جواهر این درآمد؟ صاحب جواهر میگه استقرار زمان بر عهده کسی است که مال در یدش طلب شد، استقرار زمان، اما نه اینکه کی حالا از او بگیرد. حالا میخواد آقای فرح بخش اول با واسطه بگیرد، به ده نفر رجوع کند اونا ازش بگیرد، بخواد خودش مستقیم بگیرد، این لازمه از کجای کلام شیخ در میاد؟ بنابراین ما باشیم اشکالاتی که شیخ بر صاحب جواهر کرده، چهار تا از این اشکالات قابل دفاعه، مورد نقض قابل دفاع نیست، اما تمام کلام این است که مبنایی که صاحب جواهر اختیار کرده تمام نیست. مبنای صاحب جواهر چیه؟ چرا تمام نیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.
آقای عزیز،